أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در جهت ثانی بحث در نوافل که مربوط بود به عدد نوافل یومیه و رواتب یومیه، بیان شده که در حقیقت 4 طایفه روایت در اینجا وجود داره که قول مشهور و قول رائج بین الاصحاب با یکی از این 4 طایفه هماهنگ و مطابقه، ولی 3 طایفه دیگر در مقابل طایفه اول وجود داره که مضمون اون 3 طایفه دیگر چیزی غیر از 51 رکعت در مجموع الفرائض و النوافل و غیر از 34 رکعت در نوافل باشه. خب با توجه به اینکه مضمونن این 4 طایفه با هم دیگر تنافی دارن، علاج این تنافی به چیه؟ چجور این تنافی بین طوائف اربع علاج بشود؟ خب اینجا دیروز اشاره شد که راه اول علاج این تنافی اینه که گفته بشه به این که هرچند در میان این طوائف اربع در هر طائفه حساب بکنی ما روایت معتبر من حیث و سند و دلاله داریم، هرچند این طور هست، ولی چون اونی که اصحاب ملتزم به او شده اند و از عنوان مثلا شعار شیعه هم حساب میشه، علامت شیعه به صورت کلی حساب میشه، همون قول اول، همون مضمون طایفه اول هست و نسبت به اون 3 طایفه دوم تا چهارم اصحاب عمل نکردن، قاطبه اصحاب اعراض کرده اند از این 3 طایفه، خب این مانع از اخذ به اون 3 طایفه میشه. ما هو الحجه فقط طایفه اول میشه، چون طایفه سگانه دیگر اصحاب او عمل نکردن و اعراض قاطبه هست، نه فقط در حد اعراض مشهور. این بله یک علاج هست. این علاج فی حد نفسی مشکلی نداره، منتها این نوبت به این علاج وقتی میرسه که ما با قطع نظر از این بین این طوائف اربعه نتوانیم بکنیم جمع عرفی بین این طوائف ممکن نباشه، و الا اگه جمع عرفی باشه دیگه از باب این وجه نداره که از باب طرح روایت باشه. آیا اینجا جمع عرفی بین الخطابه بین این طوائف وجود داره یا وجود نداره؟ در کلام مرحوم های حکیم در این قسمت ایشون برای اینکه فتوای مرحوم سید و حکم در مورد که 51 رکعت هست مجموعاً به 34 رکعت هست نوافل، این 34 رکعت بودن را تثبیت میکنن، فرمودن که این بله قول اول لازم الاخذ متعین هست، چون روایات دلالت بر این جهت دارد، اجماع بر اون قائم شده، روایات معتبره دلالت بر این داره، هرچند ما اون 3 طایفه دیگر را هم داریم، ولی لا مجال للعمل به این 3 طایفه دوم تا چهارم، به خاطر اینکه اجماع و به خاطر اینکه اجماع اصحاب بر قول اول هست. لا مجال له، حالا که نتونستیم بله نمیتونیم عمل بکنیم، باید اون را بر یکی از محامل حمل بکنیم، ولی اونی که در حقیقت حل مشکل میکنه اینی که اون چهار تا سه طایفه قابل عقص نیست به خاطر مخالفت با اجماع، با قول قاطبه اصحاب قابل عقص نیست، بله باید حمل بشه. حالا بر چه محملی حمل بشود، حمل بر چه محملی بشه، به وجوهی ممکنه حمل بشه که یک فرموده که ممکنه حمل بشود این اختلاف در طوائف دیگر بر این که از جهت مرتبه فضیلت مختلفن، بعضی از اینها به خاطر بعضی از اینها اهم حساب می شدن، روی این حساب در مورد اینها خطابات خاصی وارد شده، مثلا در بعضی از روایات ابی اومده که مثلا بیسا هفتا به خاطر اهمیت این باشد و نسبت این نفی اهمیت از نفی اصل الاستحباب از بقیه نمی کنه. یا باید حمله بر مراتب فضل بشود کما ان جماعت، یا یکی از محامل این اختلاف اینه که هم بشود بر این که اون طایفه اول که دلالت می کند بر 51 رکعت، اون به خاطر اینه که اون جعل نهایی نوافل یومیه جعل نهایی اینه، اون روایات دیگر هم دلالت که کمتر از این را بیان میکنه در مقام بیان جعل اولی نوافل یومیه هست که اونی که ابتداءن جعل شده اینه و این جعل ابتدایی طبعا منافات نداره به این که با این که بعدن تکمیل شده باشه و در نهایت به عدد 51 به عدد 34 نوافل برسه. یا باید اینجوری هم بکنیم که وجه دوم باشه، یا اینکه هم بکنیم بر این جهات که مختزی جهات مزاحم عرضی که در بین پیدا میشه مثل حمله بر تقیه اینها. فرموده که ما اون روایات را باید به این محامل هم بکنیم، نمیتوانیم به مضمون اون روایات در تعیین عدد نوافل عقص بکنیم، این نمیتونه عقص بکنیم چون مخالف اجماست، مخالف قاطبه قول قاطبه اصحاب. ولی حالا که نتونستیم عقص کنیم به چه نحوی هم بکنیم، فرموده به یکی از این محامل ما باید هم بکنیم. این محامل آیا در همه اینها میآید، در هر سه تا طایفه این محمل میآید، یا در اینا به صورت متفرق هست، یعنی در بعضی محمل اول در بعضی محمل دوم؟ این دیگه در کلام مرحومای حکیم به صورت تفصیلی بیان نشده، به صورت کلی فرموده اون روایات مخالفه را مخالفه با طایفه اولا را باید به این صورت جمع بکنیم. ولی در کلام مرحومای خویی ایشون فرموده که ما بله این طوائف مختلفه را بخواییم حساب بکنیم، طایفه اول و دوم را که در نظر بگیریم بین اینها اصلا تنافی وجود ندارد، بین اینها اصلا تنافی وجود ندارد، بلکه هم می شود بر این که جمع می شود بر بین طایفه اول و طایفه دوم، طایفه اول که 34 تا بود، طایفه دوم که 33 تا نافله را بیان فرموده که اختلاف هم در وتیره تنها در خصوص وتیره هست، در بقیه که اختلاف نداشتن دیگه. فرمودن که ما بین این دو طایفه به این صورت جمع میکنیم که اونی که فرمودن 50 رکعت هست، این در حقیقت بیان جعل نافله ابتداءن هست، همونی که در کلام مرحوم حکیم آمده جعل ابتدایی یا جعل ثانوی. فرموده در رابطه بین طایفه اول و طایفه دوم اون جمع وجود داره، بین هما به این صورت جمع میشه، به این که در کلمات اصحابم بعد یا قائل به خم در عبارتشون مثلا خمسین اومده یا در بعضی دیگر اهدا به خمسین اومده، این اختلاف در محتوا نیست، نه اینکه قبول نداشته باشن استحباب یک نافله ای را، نه، مورد نظر در کلام اصحاب در روایات اینه که به حسب جعل اولی 50 تا مجموعاً 50 تا بود، یعنی 33 رکعت نافله بود، و برای اینکه عدد نوافل ضعف و دو برابر شد، دو برابر فرائض بشود، وتیره جعل شده. جعل وتیره به خاطر اینکه به خاطر اینکه نوافل را تکمیل بکنه که دو برابر فرائض قرار بگیره. اینم با استفاده از روایاتی مطلب قابل التزامه. در بعضی از روایاتی که در همین عدد نوافل اومده، از بعضی از روایات این مطلب استفاده میشه که وتیره وجه این که وتیره قرار داده شده در میان نوافل اینه که به عدد چیز برسه، به دو برابر فرائض برسه، که مرحوم آقای حکیم هم اونجا فرموده بودن که در بله جعل اولی یا ثانوی فرموده بودن که این از روایت از دو تا روایت، اونی که در کلام مرحوم آقای حکیم بوده، این که از روایت سلیمان ابن خالد استفاده میشه، که در روایت سلیمان ابن خالد که حدیث 16 باب 13 هست، حدیث 16 باب 13 مرحوم شیخ به سندش از حسین ابن سعید، از عثمان ابن عیسی، از ابن مسکان، از سلیمان ابن خالد، از ابی عبدالله علیه السلام قال صلات و نافله سمان رکات این تزول شمس، تا به اینجا که بله و رکعتان بعد الاشاء الاخره یقرأ فیه ما مئت آیه قائمان او قایدن و القیام افصل ولا تعدهما من الخمسین، یعنی دو رکعت نماز نافله را، دو رکعت نماز نافله که انجلوسن می شود خونده بشه، همون نماز وتیره را اونجا آورده، اصلش را آورده، ولی فرموده که این را از اون 50 تا حساب نکن، یعنی زائد بر اون 50 تا، پس عدد نوافل فقط 50 تا نیست، بلکه غیر از این 50 تا بعد از نماز عشاء، بعد از نماز عشاء یه نافله دیگه هم جا داره. حالا اون که تعبیره که چون مخیره دیگه، قاعدتاً او قائمان دیگه، بل قیام افضل بالاخره، حالا فرض اینکه هر قیام قاعدتاً هم فرموده در این روایت دیگه، نه دیگه میشه بالاخره دو رکعت نمازی که اونجا اومده، ولی این دو رکعت واقع وتیره را دلالت داره و اینکه این زائد بر اون 50ه، این مقدار ازش استفاده میشه.
بعد ازش بیش از اون دو برابر میشه،
دیگه اینکه چون همین که جلوسن هم میشود خون، همین که ابن، ولی جلوسن هم میشه خون دیگه، بس متقوم به قیام نیست، جالسن هم میشود خون، این به منزله یک رکعت حساب بشه، نصف دو رکعت حساب بشه،
قرار بود بشه ضعف اون که لازم بشه، این تعبیر خود تمام نخواهد بود دیگه، چون ضعف نمیشه در تمام.
حالا این که میگم مقصود این که این خارج از، یعنی اون 50 تا غیر از وتیره 50 تاست، به الا با وتیره بیش از 50 تا باشه. این در این قسمت اون که مرحوم آقای حکیم فرموده از روایت سلیمان ابن خالد رو آورده، بچش اینه، ولو این که در خصوص این تفکیر نشده به این که به عینه‌ای وتیره را مقید به جلوس بکنه، این دو رکعت نشسته را یک رکعتی حساب بکنه، با این خصوصیت نیومده، ولی واقع صلات وتیره که در روایات دیگم تعبیر به نافله اتمه است، پس ربطش هم اتمه نبود اتمه هست که محرکه بود اتمه. بعد این که دو رکعت نماز نافله ای که بعد از عشاء بعد از اتمه خونده میشه، باقی اون رو آورده دیگه. روایت دیگه ای که به اون استدلال میشه روایت فضل ابن شازانه.
بله جعل اولی و ثانوی داره، یعنی چرا که جعل اولی و ثانوی داره اینجا؟ آیا حکیمی که جمعایی که مخاطب بودن جعل اولی و ثانوی،
این توضیح بیشترش در اون روایت، این که این از او حساب نمیشه، این در روایت توضیح بیشترش در روایت فضل ابن شازانه که در باب بله در باب 29 بله در باب 29 حدیث سوم باب 29 حدیث سوم 29 صد مرحوم سروق به اسنادش از فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام فی حدیثن قال و انما صارت الاتمت و مقصوره و لیس نترک و رکعته ها، دو رکعت اتمه را ما ترک نمی کنیم. خود اتمه که نماز عشاء باشد، خود نماز عشاء بله در بله خود نماز عشاء در سفر چهار رکعتیش میشه دو رکعتی، ولی نافلهش را ترک نمی کنیم. لأن الرکعتین لیستا من الخمسین و انما هی زیادتان فی الخمسین تطوعن لیتم بهما بدل و کل رکعت من الفریضه لیتم بهما بدل کل رکعت من الفریضه رکعتین من التطوع، تا رکعتین من التطوع یعنی عدد نوافل به دو برابر فرائض برسد. خب این در این روایت این توضیح بیشتری اومده دیگه در روایت فضل ابن شازان. در روایت سلیمان ابن خالد این که جز خمسین نیست بیان شده، واقعش اومده، ولی توجیه واضحش در روایت فضل ابن شازانه. با استفاده از روایت فضل ابن شازان به ضمنش به روایت سلیمان ابن خالد معلوم میشه که این که بعد از خمس داخل در خمسین نیست و در این حال اضافه شده به نمازهای نافله، و چش باید همین باشه که بحث به جعل اولی به جعل ثانوی اینها مختلف. خب این مرحوم آقای خویی فرموده که بین طایفه اول و طایفه دوم که به این صورت جمع میشه، و اما طایفه اول را با طایفه سوم و طایفه چهارم، یعنی روایاتی که 29 رکعت نافله را بیان کرده و روایاتی که 27 رکعت نافله را بیان کرده، در این قسمت فرموده که و اما روایاتی که در اونها 29 یا 29 رکعت اومده که نافله از نافله عصر 4 رکعت را کم کرده، از نافله عصر 4 رکعت را کم کرده و وسیره را هم کم کرده که 5 تا کم بشه 29، از 34 5 تا کم بشه میشه 29، و روایات سبت عشر که غیر از این که 4 رکعت نافله عصر را کم کرده از نماز بله 4 رکعت نافله عصر را کم کرده از نماز ظهر هم از نافله مغرب هم کم کرده که مجموعاً بشه 27، اینها را فرموده باید حمله بر بله این که در بعضی از اخبار اومده، این رو حمله بر مراتب فضل میکنیم، یعنی این که این 26 27 27 یا 29 تا در میان 34 تا این اهم بوده، این رو ذکر کرده. اثبات شیء هم که نفی معدا نمیکنه، اینها به عنوان مستحب نافله مستحب یا نافله راتبه مهمتر ذکر شده، نفی نمیکنه استحباب بقیه را، بقیه مستحبن ولی اینها اهمیتش بیشتره. فرموده این باید حمله بر این معنا بشه. خب این وجه یا باید حمله بر این معنا بشه یا اینکه حمله بر تقیه بشه که بعضی از فقها گفتن که این روایات را حمله بر تقیه میکنیم چون عامه در این قسمت مخالف نظر عامه این بود که مثلا اینا جزء این عدد نوافل به این مقداره. پس بین طایفه اول و طایفه دوم جمع میشه به اختلاف در جعل اولی و جعل ثانوی، بین طایفه اول و طایفه سوم و چهارم به این صورت جمع بشه، یعنی مشکل طایفه دوم سوم و چهارم هم حل می شود به حمل بر مراتب فضل و حمل بر بله یا حمل بر تقیه. این هم در کلام مرحوم خویی به این صورت اومده. آیا این نحوه جمع عرفی هست با روایات وارد در این طوائف سازگاری داره یا سازگاری نداره؟ خب نسبت به اون قسمت اول که جمع بین طایفه اول به طایفه دوم باشه، البته یه قسمت هم اضافه میشه به فرمایشات مرحوم خویی که ایشون فرموده که این قضیه که در بله این قضیه که در روایات طایفه دوم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم وتیره را انجام نمیداد، اینم قابل التزامه به جهت اینکه از روایات استفاده میشه که این جعل وتیره به خاطر اینکه در حقیقت اگر شخصی نماز وتر را انجام نداد این بتونه به عنوان بدل جای او قرار بگیره. خب با توجه به اینکه فلسفه جعل وتیره اینه در نسبت به خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، با توجه به اینکه در همون در هر شبی خود حضرت بر اساس علمی که داشت برای یقین داشت به اینکه ور از او فوت نمیشه، خود مبدل را متمکن هست که انجام بده و به مبدل از او صادر خواهد شد در این شب بر اساس علمی که داره رسول الله صلی الله علیه و سلم، مبدل ازش صادر میشه، طبعا اینجا بدل را از حضرت انجام ندادن. این توجیه هم در کلمات مرحوم آقای خویی هست. حالا این بله حالا فرمایشات مرحوم آقای خویی خواستم عرض کنم که ایشون در حمل بر بله در جمع بین طایفه اول و دوم که فرموده به حسب جعل اولی، این قسمت از این قسمت که در روایات طایفه دوم اومده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بوتیده را انجام نمیداد، این رو هم فرموده به این صورت ما توجیه میکنیم. روی حساب اینم مطلبی نیست که مشکل در جمع بین روایات ایجاد بکنه، چون هم میشه برای اینکه رسول الله به خاطر علمش، چون که علم به تحقق مبدل از او احتیاجی به انجام دادن بدل که بوتیده باشه نه. نه این فرمایش ایشون، حالا این تمام هست یا تمام نیست الان باید حساب بکنه با توجه به روایاتی که در متن روایاتی که در طایفه اول و دوم اومده، آیا این جور جمع کردن سازگاری داره یا سازگاری نداره؟ این
خلاف ظاهره دیگه، مثل تو لغت سلیمان بن خالد مرتکب شده، خیلی عجیبه و خلاف عظیمی خلاف بینه
چیه اشکال چیه؟
ایشون میفهمونه که تو روایاتی میگه وتیره جمع شده که بشه ذکر اون و حالی که لغت سلیمان بن خالد داشت و قیام و حفظر این که از 51 بیشتر میشه میشه 52، میگه اون روایات میاد اینو معنی رو که بلقیام و افضل میگه نسبت به بقیه نافله ها بلقیام و افضل، بعدا که توی این یکی قیام افضل نیست، این باید همون دو رکعت نشسته خونده بشه که دیگه ضعف اون بشه اول قیام افضل.
ولی اون اشکال زائده، ولی ردی چیزی ربط به مطلب نداره، متقومه، یعنی تمام شدن مطلب ایشون متقومه به این نیست که ما قیام و افضل رو حمل کنیم. بله این توجیهش بله ممکنه توجیه بعیده، غیر از اینه که یعنی کلام ایشون در مفاد روایت سلیمان ابن خالد متقومه بر این توجیه نیست دیگه، واقعا نظر از این توجیه هم میشه بیان ایشون رو تکمیل کرد. حالا این فرمایش ایشون که در ما روایات طایفه اول و دوم را به اختلاف در جعل هم میکنیم و ترگ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم که نماز بطیره را ترک می کردن، این را هم توجیهش وجهش معلوم هست، سرش معلومه، چون این مبدل بدل بوده با تمکن از مبدل که بدل مورد نداره. و نسبت به طایفه سوم و چهارم هم وجه هم حمله بر تقیه، وجه جمع حمله بر تقیه یا حمله بر مراتب فصل، آیا این فرمایش در این تمام یا نه؟ نسبت به طایفه اول و دوم مشکلی که در از جهت تنافی بین طایفه اول و دوم وجود داره، در حقیقت در دو قسمته. یک قسمت اینه که طایفه اول بله اونی را که به عنوان سنت در نافله یومیه، نوافل یومیه بیان میکنه 34 رکعت، طایفه دوم اونی را که به عنوان سنتی که سنها رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه 33 رکعت. در این قسمت تنافی هست بین طایفه اول و طایفه دوم. نقطه دیگر تنافی بین طایفه اول و طایفه دوم، نقطه دیگر تنافی اینه که در روایات طایفه اول اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بطیره را هم انجام میداد، اما طایفه دوم درش اومده که بطیره را انجام نمیداد. یعنی در انجام دادن بطیره 34 رکعت، در همه 34 رکعت بین طایفه اول و طایفه دوم، از این جهت هم تنافی هست. اینطور نیست که طایفه اول دلالتی نسبت به انجام دادن بطیره نداشته باشه، طایفه دوم فقط بگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نمیداد، تا ما این را توجیه بکنیم، بگیم که بر اساس علم خود حضرت که علم به تحقق مبدل و صدور مبدل از خودش داشت، دیگه احتیاج به انجام دادن بدل نمیدید. اما اینکه در قسمت اول که اینا با هم دیگه بله از جهت خصوصیات با هم دیگه تنافی دارن، به خاطر اینکه در روایات طایفه اول، در بعضی از روایات طایفه اول هست که این 51 رکعت که مجموع فرائض نوافله به 34 رکعتی که نافله هست، این خود همون چیزی است که سنها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث در صحیحه فضیل ابن یسار حدیث دوم در بیان عدد فرائض و نوافل، بعد از فرائض فرموده ثم سن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النوافل 34 رکعه مثل الفریضه، فاجاز الله عز وجل له ذلک. همونی رو که رسول الله با عنوان سنت قرار داد، خداوند متعال هم اجازه کرده این را. خب این در روایت طائف در صحیح فضیل ابن یسار اینطور اومده، ولی در روایات طایفه دوم، در بعضی از روایات طایفه دوم اومده که اون سنتی که در نوافل از در صلات و در نوافل از رسول الله محقق شده است، خصوص 50 رکعت در حدیث در صحیح معاویه ابن عمار، حدیث 1 باب 14 در بله در صحیح معاویه ابن عمار، ببخشید حدیث 1 باب 13، هم باب 13 حدیث اولش، حدیث اولش اینه که اونجا در همین وصیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام اونجا فرموده که اوسی که فی نفسه که به خصال الاخص به سنتی فی سلاتی، در سنت در سلات چیه؟ خود حضرت فرموده اما سلات فالخمسون رکعه، ام فرمودن رسول الله امیر المؤمنین را به اخص به سنت در سلات، سنت در سلات هم فرموده سنت همون 50 رکعتن هست. یا در باب در روایت بله در روایت محمد ابن ابی عمر که درش در کلام آقای حکیم خونده شده، حدیث 5 باب 13 که تعبیر به روایت هم چون قبلش محمد ابن سنان ان ابن مسکان ان محمد ابن ابی عمر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان افسد ما جرد به سنه من الصلات قال تمام الخمسین، تمام اینکه 50 رکعت را بله 50 رکعت را به اتمام برسونن، سنت در صلات به 50 رکعت تمام کردن 50 رکعت که سهم نافله میشه 34 تا. این دو تا لسان در تعیین این که ما سنها رسول الله چه چیزی هست با هم دیگه اختلاف دارن. اینی که هم بشه بر جعل اولی، به جعل این که 50 حمله بر جعل اولی بشه، اهدا و 50 حمله بر جعل ثانوی باشه، این خلاف ظاهره. چون اینی که میگه سنت جاری شده یعنی اونی که در نهایت بالاخره استقرار سنت بر چه چیزی شده. اگر بحث به جعل اولی 50 بوده ولی به خاطر تکمیل نوافل به طوری که ضعف فریضه بشه 51 شده، دیگه نهاییش 51 باشه، ما جرد به سنت نمیشه 51، مجرد جعل اولی که مصداق ما جرد به سنت نیست. اونی که ما جرد به سنت را تعیین میکنه جعل نهایی است. جعل نهایی هم فرض این که در اهدا و 50 حمل او بر این که این بله در مقام جعل ثانوی هست حمل خلاف ظاهره، یعنی قابل لسان، دو تا لسان متعاند هستن، اینطور نیستن که قابل التیام باشه، یکیش ظاهر باشه یکی اظهر یا نص باشه که او را حمل بر دیگری بکنه. این نسبت به این قسمت بله محمد ابن اون در حاشیه هم داره که در تهذیب محمد ابن ابی عمر، در کافی هم محمد ابن ابی عمر اینجا عبارت بسرم در این نسخه اینجا دار باشه. بله این در این نسبت به این قسمت اول که مورد تنافی اول اینه که عدد اونی که به عنوان سنت در نافله معرفی شده به حسب طایفه اول 34 تا، اون به حسب طایفه دوم 33 تا. اونی که به حسب سنت، این عنوان ناظر به اون سنت نهایی هست نه سنت ابتدایی. جهت دوم تنافی بین روایات اینی که در طایفه اول از بعضی از روایات طایفه اول استفاده میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بله این وتیره را انجام میداد، ولی از روایات طایفه دوم استفاده میشه که وتیره را انجام نمیداد. اینطور نیست که فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی حسب ما فی روایات مشخص باشه تا ما بتونیم این را توجیه بکنیم. در روایت در روایات طایفه اول روایت بعد مثل روایت حماد که حدیث روایت حماد که حدیث 15 باب 13 هست، اونجا اینه که سألت ابا عبدالله علیه السلام بله ببخشید در روایت از روایت حماد استفاده میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام نمیداد. این جزء روایات طایفه دوم هست. اونجا سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صلاة رسول الله صلی الله علیه و سلم بالنهار فقال و من یطیق ذلک، تا آخرش اینجا میرسه که مغرب قال اربع بعدا قلت فلعتمك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العتمه ثم ينام ثم ینام و قال بیدی حاکزا فحرکها، حالا اشاره فرموده امام علیه السلام دستشون را تکون میدادن، حالا از باب تأسف یا نشوندنده مثلا این که مورد از موارد تقیه است چطوره. قال ابن ابی عمر ثم وصف کما ذکر اصحابنا، این در این روایت این طور است که حالا دیروزم اشاره شد که قال ابن ابی عمر ثم وصف کما ذکر اصحابنا، اگر این مربوط به این ثم وصفه فاعل وصفه امام علیه السلام باشه، یعنی خود امام علیه السلام بعد از این که فعل رسول الله را اینجوری نقل کرد، بعد خود حضرت نوافل را همون سیاه چارتا قرار داد، ولی اگر فاعل وصفه حماد باشه، یعنی روایت از امام صادق علیه السلام به همون خمسین به سیاسه نقل شده، ولی حماد خود حماد بر اساس روایات دیگر توصیف کرده است نوافل را به نحوی که اصحاب قائل هستند که همون سیاه چهارتا باشه. این در روایت حماد اینه. روایت حنان هم که حدیث شیش باب باشه اونجا هم همینه که بله در بیان صلات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حنان میگه عمرو بن قریش از امام صادق علیه السلام سوال کرده راجع به صلات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کیفیت صلات رسول الله در نوافل و فرائض چطور بود؟ امام علیه السلام در جواب او اینطور فرمود که حضرت فرائض و نوافل رو اینجوری انجام میداد: به نماز مغرب که میرسید سلاسن المغرب، اربعن بعد المغرب، نوافل مغرب اومده، ولی عشاء الاخره اربعن، بعد از عشای آخره بدون فاصله صلات وتیره، بعد از او فرموده به ثمانیه صلات لیل و سلاسن صلات بر. در اونجا به این صورت بیان فعل رسول الله به این کیفیت بیان شده، ولی در طایفه دوم روایات از جهت فعل رسول الله اینه، ولی روایتی در میان این طوائف، روایتی در طایفه اول روایتی داریم که از او استفاده میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز نوافل وتیره را هم انجام میداد. بله در باب بله سمیت و نه حدیث بله اجازه هم نه این روایت غیر از اون روایت روایت دیگه بوده. نه بله حدیث چهار باب 13 روایت فضیل ابن یسار فضل ابن عبدالملک بکیر این سه نفسیه فضلا دهره بود. قالو سمعنا ابا عبدالله علیه السلام یقول کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی من التطوع مثل الفریضه. تطوع رسول الله در نوافل یومیه دو برابر نماز فریضه بوده، دو برابر یعنی 34 تا دیگه، یعنی حضرت در نوافل هم 34 تا را انجام میداد. خب این از این روایت استفاده میشه که وتیره هم در حضرت وتیره رو هم انجام میداد. این دو نیست که روایات وارد در وتیره یک طرفه باشه که ما توجیه بکنیم. بله. میگم مرحوم های خویی توجیه مرحوم های خویی بر اساس روایات طایفه دومه. در طایفه دوم بله اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم وتیره را انجام نمیداد. اینکه وتیره را انجام نمیداد توجیهش چرا تو وطعی را انجام نمیداد، ایشون فرموده سرش اینه که ما از مجموع روایات استفاده میکنیم که وطعیره به جای نماز بسره، از جمله از روایاتی که دلالت میکنه خود همین سعیه فضیل حدیث دو هست، از این استفاده میشه که وطعیره ولی در اشکال اینه که در طایفه اول ما روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میشه که رسول الله همین 34 رکعت رو انجام میداد، نه اینکه فعل رسول الله واضح باشه. به عبارت دیگر اینطور نیست که اخباری که روایاتی که در مورد فعل رسول الله نسبت به وطیره وارد شده اخبار یک لسان داشته باشه، همه اونها نافی فعل رسول الله باشن تا ما توجیه بکنیم بگیم که اینجا وجه این که رسول الله انجام نمیداد این بود که وطیره بدل وتر برای کسی که احتمال میدهد، چون از مرگش که خبر نداره، احتمال میدهد که وتر را انجام نده یا مطلوبیت دارد وطیره، ولی برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به همین صورت بر اساس این مضمون هم باید نسبت به ائمه علیهم السلام هم باید تعدی بشه دیگه، ولی نسبت به کسی که علم داره به این که بله حیاتش باقی هست تا صبح و نماز وتر را انجام میدهد، نسبت به او دیگه مورد نداره. اشکال اینه که ما روایات فقط یک طرفه نیست تا قابل توجیه باشه، بلکه از اون طرف هم روایات نافی داریم. روی حساب این قسمت که ما این بگیم به صورت یعنی واضح بین طایفه اول و طایفه دوم جمع عرفی وجود داره، به طوری که این دوتا رو با قطع نظر اگر اصحاب اگر عمل اصحاب عمل قاطبه اصحاب در کار نبود، ما خودمون فی حد نفسهی به مر صناعه با این دو طایفه متعارض برخورد می کردیم. اینطور نیست که این بتونیم جمع عرفی بین اینها ایجاد بکنیم، چون این دو تا طایفه از این جهات با همدیگر تنافی دارن تا آنود بین طایفه تینه. اینطور نیست که یکی از اینها ازهر باشه یا نص باشه و دیگری ظاهر تا حمل ظاهر بر نص یا حمل ظاهر بر ازهر باشه. نسبت به طایفه اول و دوم
روایت داره که رسول الله نمیخوندن و ما میخونیم، این کلندی خیلی عجیب میشه. روایت نوحه باب
کان عبی یسلی هما
بله و کان رسول الله نمیخوندن
بله.
این خیلی عجیبه
که چرا حالا در خود بله این اشمانی چیز هست تفصیل بین خود ائمه و رسول الله دیگه، ولی اون که خود مرموم های خوبی پیام فرموده در مورد فعل رسول توجیهش در مورد فعل رسول الله بودی بله. خب این نسبت به طایفه بله چیز نسبت به طایفه اول و دوم، پس طایفه اول و دوم جمع عرفی که لولا ملاحظه عمل اصحاب ما اگه اون نبود بتونه بین اینها جمع عرفی انجام بدیم چنین چیزی ممکن نیست. روی حساب جمع بین طایفه اول و دوم یعنی علاج این دو تا طایفه متعارض حساب میشن، تعارض اینها هم تعارض مستقر هست، جمع عرفی ندارن. در تعارض مستقر بله یک طایفه اگر قاطبه اصحاب ازش اعراض کردن از حجیت ثابت میشه، طایفه دیگر قابل عفو میشه.
در این دفاع داره خویی میشه که فرق بین رسول خدا و امامش چه بعد رسول خدا نماز شب واجب بوده، یعنی باید ایشون حتما میخوندن، ولی بعد دیگر ائمه که واجب نبوده که ایشون بعد حتما میخوندن نماز شب رو ولی زاد
به
وتر رو نمیخوندن.
اگه بدتره که
ندیگه
اگه واجب باشه
نه وتر رو نمیخوندن چون قطعا باید وتر رو بخونن، چون قطعا باید وتر رو بخونن، اما بر ائمه که واجب
نه ولی مستحب هم باشه، ولی برای اون شده دیگه، برای اون شده دیگه، برای امر مستحب شده دیگه.
ممکن بود نخونن دیگه، لازم نبود بخونن، ممکن بود نخونن.
ولی علم داشتن میگیم خوندن.
شاید فوت نمیشد که.
نه علم میشد.
شاید که فوت میشد از
اینا. شاید نیست دیگه، دیگه فوت نمیشد ازش دیگه. فوت نمیشد دیگه. فوت نمیشد دیگه. علم همون علمو در اونجا میگه.
شاید فوتی که در رسول خدا فوت نمیشد. جهت وجوبی که داشت.
خب حالا این مال طایفه این مال طایفه تنافی بین طایفه اول و دوم، یعنی علاج هست ولی علاج در تعارض مستقر، نه علاج جمع به من از راه جمع عرفی بین خطابه. اما طایفه سوم و چهارم که طایفه سوم دلالت میکرد بر این که بله طایفه سوم دلالت میکرد بر این که 29 رکعت هست، طایفه چهارم هم دلالت میکرد بر این که 27 رکعت هست. بله طایفه 27 رکعت. اون طایفه سوم که دلالت میکرد بر این که 29 رکعت، مرحوم آقای خوبی فرموده که این از موارد حمل بر مراتب فضله که این باشه. حالا این روایات طایفه سوم آیا همش اینطوره؟ یعنی فقط اصل المطلوبیه را بیان میکنه و منافات نداره با استحباب بقیه، یا اینکه در میان این روایات بعضی از روایات هست که نه بالاتر از اینه که نفی میکنه استحباب غیر از او را؟ حالا روایت مسندی که ما در این روایت طایفه که چنین دلالتی داشته باشه نداریم، ولی یه روایت مرسله مرحوم صدوق هست که ظاهر این روایت اینه که بقیه استحباب نداره، روی حساب این جمع نسبت به اون روایت پیاده نمیشه.